ساعت 14 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سه انفجار انتحاری در دمشق تلفاتی بر جای گذاشت. به گفته معاون وزیر نیرو 300 شهر ایران با تنش آبی روبرو شدند. و نیروی انتظامی ویدیوی منسوب به مرزبانان و شکنجه آنها به دست طالبان را تکذیب کرد. بعد از ظهر شما بخیر، شنوندگان عزیز، آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری شما رو همراهی خواهم کرد. روز یکشنبه در پی انفجار سه خودروی بمبگذاری شده در دمشق در سوریه تعدادی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش مقام‌های دولتی در یکی از انفجارها یک بمبگذار انتحاری خودروی خود را در میدان تحریر در مرکز دمشق منفجر کرده است. اجازه بدید در این زمینه اطلاعات بیشتر رو از همکارم ایلیا جزایری در منطقه بشنویم. ایلیا، چه تلفاتی بر جای گذاشته، چه آماری تا این لحظه منتشر شده و جزئیات این خبر چه است؟
بله آزاد، جزئیات این خبر یه مقدار آنچه منتشر شده در رسانه ها به نقل از مقام های دولتی و به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه متفاوت هست. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده در انفجار انتحاری که صبح امروز میدان التحریر در شرق دمشق پایتخت سوریه روی داد، دست کم 9 نفر کشته شدند و 15 تن دیگر زخمی شدند. بنابر این گزارش نیروهای امنیتی در حال تعقیب یک خودروی بمبگذاری شده بودند که بعد از اون که مهاجم انتحاری خودش رو در میان محاصره نیروهای امنیتی دید منفجر کرد خودرو رو، خودش کشته شد و تلفات رو هم بر جای گذاشت. در همون موقع تلویزیون رسمی سوریه در نوار خبرهای فوری گزارش داد، نوشت که نیروهای امنیتی در تعقیب سه خودروی بمبگذاری شده بودند که یکی از اونها خودروشو منفجر کرد و دو خودروی دیگر خونسا شدند توسط نیروهای امنیتی. اما خبرگزاری دولتی سوریه سانا ساعتی بعد گزارش داد که سه خودروی بمبگذاری شده بودند، یکی از اونها در میدان التحریر منفجر شد و دو خودروی دیگر در جاده فرودگاه که اون هم نزدیک به این منطقه است، در شرق دمشق واقع است. اما اشاره‌ای به تلفات انفجار دو خودرویی که در جاده فرودگاه منفجر شدند هنوز نشده در گزارش‌ها و مشخص نیست نوع انفجار اونها به چه صورت بوده و آیا منطقه مسکونی بوده یا نبوده. اما آزاده، تلفات در میان کشته شدگان هم نیروهای امنیتی هستند و هم برخی افراد غیر نظامی. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. شاهدان عینی که در میدان التحریر هستن میگن آسیب‌های مادی رسید به ساختمان‌های اطراف محل انفجار.
اما این تنها اتفاق نبوده که در سوریه افتاده. دیشب هم ارتش اسرائیل یکی از مواضع نیروهای دولتی سوریه رو بمباران کرد. جزئیاتی در این زمینه داری؟
اینطور که ارتش اسرائیل اعلام کرده، این بمباران در واکنش به اصابت دو خمپاره به مناطق تحت تصرف اسرائیل در بلندی‌های جولان صورت گرفته. این بمبارانی که صورت گرفته هوایی بوده. نیروهای ارتش اسرائیل که از مواضع ارتش سوریه رو بمباران کردن، مخابره نشده گزارشی از تلفات احتمالی این بمباران. البته آزاد، این اتفاق در روزهای اخیر چندمین بار هست داره تکرار میشه به خاطر درگیری‌هایی که در مناطق نزدیک به محل حضور نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان در جریان هست میان اپوزیسیون سوریه و نیروهای دولتی. هر از چندگاهی خمپاره و موشک اصابت میکنه به بخش تحت تصرف اسرائیل در بلندی‌های جولان و ارتش اسرائیل پاسخ میده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که تل‌آویو تمام این موشک‌ها و خمپاره‌هایی که اصابت میکنه به خاک اسرائیل رو مسئولش رو دولت سوریه میدونه.
متشکرم. ایلیا جزایری همکارم از منطقه همراه ما بود در مورد آخرین خبرهای مربوط به حمله انتحاری در دمشق پایتخت سوریه شنیدید. جزئیات را هم میتونید در سایت ما هم در همین زمینه دنبال کنید، radiofarda.com. ادامه خبرها. به گفته یه معاون وزیر نیرو در امور آب، در حال حاضر 300 شهر در ایران در نقطه تنش آبی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم میدانی کمبود بودجه را یکی از دلایل شرایط به وجود آمده دانسته و گفته به دلیل مشکلات زیرساخت حتی اگر تمام سدهای کشور هم پر آب باشد کماکان این مشکل حل نخواهد شد. تنش آبی اصطلاحی برای توصیف کمبود آب برای ساکنان یک منطقه است. این وضعیت در شرایطی به وجود می آید که میزان تقاضا برای آب در یک منطقه از میزان آب بیشتر باشد. دفتر سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه فیلمی را که با عنوان شکنجه یک مرزبان ایرانی توسط گروه طالبان منتشر شده تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا اعلام کرده این فیلم مربوط به سربازان ایرانی نیست و فردی که شکنجه می‌شود یک سرباز دولت افغانستان است. بنابراین گزارش، این حادثه در سال 91 رخ داده است. در فیلمی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کسی که لباس ارتشی سبز رنگ به تن دارد از مردی که شبیه به نیروهای طالبان لباس پوشیده است شلاق می‌خورد. دادستان‌های آمریکا می‌گویند بر اساس اسناد به دست آمده، احمد شیخ‌زاده مشاور سابق هیئت ایرانی در سازمان ملل زمینه ملاقات یک دانشمند هسته‌ای مستقر در آمریکا با مقام‌های ایرانی را فراهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان‌های این پرونده امیدوارند با وجود این مدارک حکم سنگین‌تری از قاضی دادگاه برای آقای شیخ‌زاده به دلیل تقلب مالیاتی و تبانی در نقض تحریم‌های ایران بگیرند. احمد شیخ‌زاده ماه نوامبر گذشته در برابر اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران و فرار مالیاتی به جرم خود اذعان کرده بود. بنابراین گزارش، دادستان‌ها گفتند آقای شیخ‌زاده از حدود اوایل سال 2005 میلادی واسطه دیدار حسن روحانی و محمد جواد ظریف با یک دانشمند هسته‌ای در آمریکا بوده است. اما در هفته‌های اخیر جدال لفظی بین سران برخی از جناح‌ها در درون جمهوری اسلامی ایران به شدت جریان پیدا کرده و در رسانه‌های ایران هم منعکس شده، تا اونجا که سخنگوی قوه قضاییه در مورد ظهور به اصطلاح خودش یک فتنه جدید هشدار داده. در همین حال یک نماینده مجلس از طرف‌های درگیر خواسته حتی اگر شده به صورت یک طرفه آتش بستند. از کیان معنوی بشنویم.
اصطلاح آتش بس یک طرفه را علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در کانال تلگرامی خود نوشت که به نظر او امروز باید هوشیار بود، از جنجال پرهیز کرد و حتی آتش بس یک طرفه داد. در هفته های اخیر جدال های لفظی گسترده ای میان نهادهای قدرتمند جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها بالا گرفته است. تا آنجا که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه با اشاره به آنچه تخریب های صورت گرفته علیه سپاه، بسیج و قوه قضاییه خواند، گفت که فتنه جدیدی در راه است. حسن روحانی در روزهای انتخابات گفته بود که مردم ایران آنهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند. گفته شد که منظور آقای روحانی تلویحاً ابراهیم رئیسی، رقیب انتخاباتی بوده که در اعدام‌های سیاسی سال 67 از اعضای کمیته تصمیم گیرنده بوده است. در پاسخ محمد جعفر منتظری، دادستان کل، روز شنبه با فاصله 2 ماه گفت کار دستگاه قضا برخورد با جرم است. در دهه 60 اگر برخورد قوه قضاییه نبود، ریشه نفاق برچیده نمی‌شد. در جای دیگر حسن روحانی در انتقادی تلویحی گفت که بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند. پس از آن محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، این سخنان را بی‌انصافی خواند و گفت اگر دولت بدون تفنگ باشد، توسط دشمنان تحقیر و تسلیم خواهد شد. علی سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نیز گفت که هم آمریکا به سپاه حمله می‌کند، هم برخی خودی‌ها به سپاه حمله می‌کنند. در راهپیمایی جمعه گذشته در روز قدس، عده‌ای شعارهای مرگ بر منافق و روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک سر دادند. این شعارها در حالی داده شد که رهبر جمهوری اسلامی قبل از آن در سخنانی توصیه کرد که نباید تجربه سال 59 تکرار شود که به گفته او رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی صدر جامعه را دو قطبی کند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید از رادیو فردا.
آقای رهبری، در نقش مخالف دولت ظاهر میشی. هر دولتی میاد سر کار، شما خودتون کارا رو خراب میکنید، توطئه میکنید، کار دولت رو خراب میکنید. خودتون کارو به دست بگیرید، خودتون اقتصاد و مقاومتی رو پیش ببرید، خودتون بشید رئیس جمهور، خودتون بشید همه کاره. اگر مردم انتخاب کردن، خب به انتخابشون احترام بذارید، بذارید دولت کارش انجام بده، هم با غرب هم با شرق بهترین روابط داشته باشه. زندگی در صلح بهتر از زندگی در جنگه.
از اونجایی که آخوند سربازی نمیره، آقای خامنه ای هم یکی از هموناش که سربازی نرفته و نبفهمه آتش به اختیار چه معنی و چه زمانی صادر میشه. البته شاید هم میدونه، ولی در غم مرگ آقای رفسنجانی خیلی ناراحته، خورده حال روحیش خراب شده.
آقای خامنه ای، می‌خواستم بگم ما که لبنانی نیستیم، ما که عراقی هم نیستیم، سوریه‌ای هم نیستیم. یه خورده به مردم خودت برس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. سخنگوی نیروهای مسلح عراق اعلام کرده برای عبور شبه نظامیان باقی مانده در چند محله شهر موصل که در کنترل گروه حکومت اسلامی است، چند مسیر امن گشوده شده است. او گفته پیروزی در غرب موصل به زودی به طور رسمی اعلام خواهد شد. نبرد نیروهای نظامی، پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان برای بازپسگیری موصل از مهر ماه سال گذشته آغاز شده است. موصل مهمترین شهر عراق است که در تصرف گروه حکومت اسلامی قرار دارد. ارتش اسرائیل میگوید پس از برخورد دو خمپاره سرگردان به بلندی‌های جولان تحت اشغال اسرائیل در ساعت‌های پایانی شنبه شب، تل آویو بار دیگر با نیروهای ارتش در سوریه به تبادل آتش پرداخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل پس از آنکه چندین خمپاره به منطقه تحت کنترلش اصابت کرده، به سوریه هشدار داده که منتظر حمله تلافی جویانه باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرده اصابت خمپاره‌های سرگردان شنبه شب از نتایج جنگ داخلی سوریه بوده است. این درگیری هیچ کشته‌ای از طرف اسرائیل نداشته، اما تل آویو اعلام کرده به هر حادثه‌ای از این دست با حمله متقابل به مواضع ارتش سوریه پاسخ خواهد داد. و گروه القاعده شاخه مالی برای اثبات زنده بودن شش گروگان خارجی که یک جراح استرالیایی و یک زن فرانسوی در میان آنها هستند، تصاویر ویدیویی آنها را منتشر کرد. رسانه‌های ایران از تظاهرات و اعتراض شماری از سهامداران و فعالان بازار سرمایه تهران در روز شنبه 10 تیر ماه خبر دادند. برخی سهامداران سازمان بورس را به عدم صیانت از اطلاعات و سرمایه‌هایشان متهم کردند. رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی، ارزیابی او را از این اعتراضات پرسیده.
این برای نخستین باری نیست که سهامداران و به خصوص سهامداران خرد علیه بورس سهام تهران اعتراض میکنند. این بار سهامداران شرکت ناشر کنترسازی ایران به بلا تکلیفی پرونده این شرکت در قوه قضاییه و حبس سرمایه خودشون و روند رسیدگی به این پرونده مشکلات این شرکت اعتراض دارن و خواهان این هستن که به هر حال این تعیین تکلیف این پرونده بشه، روشن بشه سرنوشتش، تا سرمایه هاشون که حبس شده در چارچوب این شرکت به هر حال آزاد بشه و آینده خودشون و به هر حال سرنوشت سرمایه شون روشن بشه و بدونن که چه کار خواهند کرد. البته باید اذعان کرد که مشکلات بورس سهام تهران تنها این نیست، بلکه این یک تنگناهای بسیاری این بازار داره و این اعتراضات در واقع نماد بخشی از این مشکلات.
به تنگناهای بورس سهام تهران اشاره کردید، این تنگناها دقیقاً کدام هستند؟
بورس سهام تهران منزوی از بورس‌های جهانی، عمدتاً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تشکیل شده و بازیگران این بورس سهامداران هم عمدتاً دولتی هستند یا شبه دولتی و برخی هم البته سهامداران خرد هستند. اندازه بورس سهام تهران کوچک، هم از لحاظ سرمایه هم از لحاظ تعداد فعالین و شرکت‌ها، و در مجموع این عوامل باعث میشه که روند که خوانده میشه به نام توزیع سود، زیان و ریسک در این بورس سهام چندان موزون و عادلانه نیست و مشکلاتی که ما میبینیم که گاهی اوقات فرزند سودهای غیر متعارف یا زیانهای متعارف یا اعتراضاتی که میشه در این به اصطلاح بورس سهام، هم ناشی از این کاستیهای بازار بورس.
پیامد این تنگناهای بورس سهام تهران برای سرمایه گذاران و سهامداران چیه؟
خب تنگناهایی که به اون اشاره شد موجب میشه تا سود، ریسک و زیان به طور عادلانه و موزون توزیع نشود و عده‌ای که به هر حال دستی در بر اطلاعات دارن، اطلاعات ویژه، میتونن از کاستی‌های این بازار استفاده بکنن و در نتیجه به سودهای کلان سود به اصطلاح دسترسی پیدا بکنن، سودهای بادآورده، و به هر حال زیان این کاستی‌ها هم البته سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد میپردازن به شکل زیانهای کلان. در مجموع این فرایند باعث میشه که سرمایه گذاران خرد حذف میشن از این فرایند و در نتیجه به هر حال مقدار زیادی از سرمایه از بازار بورس حذف میشه.
احمد علوی بود، اقتصاددان. رویا ملکی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه‌ترین خبرها.